ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز پنجشنبه 28 اسفند سال 1393 خورشیدی 19 ماه مارس سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. چیزی حدود 24 ساعت از سال 1393 خورشیدی باقی مونده و آروم آروم داریم به پایان این سال میرسیم. در مجله شبانگاهی امشب هم یه گزارش داریم درباره بررسی کارنامه اقتصادی حسن روحانی در سالی که گذشت، اما فردا در این ساعت میتونید شنونده برنامه‌های ویژه نوروزی رادیو فردا باشید. قبل از اینکه بهتون بگم که چه گزارشاری تو مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میتونیم با هم بشنویم، به صورت این برنامه تازه‌ترین خبرها رو میشنویم. همکارم حسن جعفری اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در حالی که مذاکرات فشرده هسته‌ای بین نمایندگان ایران و گروه 5+1 همچنان در سوئیس ادامه دارد، کاخ سفید گزارش‌ها در مورد دست یافتن به پیشنویس اولیه توافق را تکذیب کرد. مقامات آمریکایی برخی خبرها در مورد وجود پیشنویسی اولیه در مذاکرات و کار کردن بر روی آن را نادرست خوانده و آن را تکذیب کردند. پیشتر محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در اظهاراتی جداگانه گفته بودند با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات هنوز فاصله‌هایی بین دیدگاه‌های دو طرف است. و خبری دیگر در همین باره، سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا میگوید طرحی که دولت اوباما را ملزم میکند هر گونه توافق با ایران را به تایید کنگره برساند احتمالاً پنجشنبه آینده در این کمیته به رأی گذاشته میشود. باراک اوباما پیش از این هشدار داده بود که در طول مذاکرات حساس با ایران هر طرحی را که در این زمینه در کنگره تصویب شود وتو خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، مردان خشمگین در کابل یک زن را که گفته می‌شود نسخه‌ای از قرآن را سوزانده بود کشتند. پلیس و شاهدان عینی به رادیو اروپای آزاد گفتند که این رویداد روز پنجشنبه و در نزدیکی مسجد شاه دوشمشیر در مرکز کابل روی داده است. به گفته شاهدان جمعیت خشمگین این زن را کشته و سپس جسد او را آتش زدند. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده و پلیس می‌گوید تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با تکذیب برخی خبرها اعلام کرد شکایت و گزارش قبلیش در مورد فعالیت‌های مهدی هاشمی در بریتانیا را پس نگرفته است. پیش از این خبرگزاری تسنیم از قول ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس گزارش داده بود که وزارت اطلاعات گزارش فعالیت‌های مهدی هاشمی در انگلیس را پس گرفته است. در اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات روز پنجشنبه منتشر کرد آمده است، قاضی رسیدگی کننده به پرونده در مورد بخش‌هایی از کیفرخواست متهم سوالاتی را کرده بود و وزارت اطلاعات نقل قول بر اساس اسناد و مدارک موجود نظر خود را پیرامون پرونده و سوالات مزبور اعلام کرده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی با انتشار پیامی صوتی مسئولیت حمله به جهانگردان در موزه‌ای در پایتخت تونس را بر عهده گرفت. در این پیام صوتی که روز پنجشنبه در اینترنت منتشر شد، از اقدام دو مهاجمی که در این حمله کشته شدند تقدیر شده و به مسئولان تونسی هشدار داده شده است که در انتظار حملات بعدی باشند. در حمله روز چهارشنبه به موزه باردو در پایتخت تونس دست کم 23 تن کشته شدند که 20 تن از آنان جهانگردان خارجی بودند. کاخ ریاست جمهوری یمن در شهر عدن روز پنجشنبه هدف حمله هوایی قرار گرفت، اما عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور به مکان امن منتقل شد. آقای هادی پس از تسلط حوثی‌ها بر صنعا پایتخت یمن به شهر جنوبی عدن گریخت و آنجا را به عنوان پایتخت اعلام کرد. صبح پنجشنبه همچنین در حمله طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع این کشور به فرودگاه عدن و درگیری آنان با هواداران منصور هادی دست کم 6 تن کشته و سپس فرودگاه عدن بسته شد. بیش از 600 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران از طیف معروف به اصلاح طلبان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی را بدعتی نگران کننده و تهدیدی کم سابقه برای حقوق شهروندی توصیف کردند. رضا فرجی دانا، عبدالله رمضان‌زاده، مصطفی معین و الهه کولایی شماری از 608 امضا کننده این نامه هستند.
ممنونم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حسن جعفری با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره تا ساعت 10:30 در این برنامه با هم بشنویم. از مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس آغاز خواهیم کرد. تیم مذاکره کننده هسته‌ای به جای تدارک هفت سین گرفتار چانه‌زنی‌های تاریخی است. گزارشگر اعزامی رادیو فردا از لوزان به ما خواهد پیوست و خبرهای مذاکرات را برامان بازگو خواهد کرد. این میان مسئله ارجاع توافق هسته‌ای ایران به شورای امنیت مخالفانی در میان اصولگرایان پیدا کرد.
در مورد تعهد طرفین بعد از توافقی که الان بین دو طرف فعلی صورت خواهد گرفت یه مقداری شک و تردید هست.
سازمان ملل میگوید دادگاه لاهه باید گروه خلافت اسلامی یا داعش را به اتهام نسل کشی محاکمه کند. شرح ماجرا را خواهیم شنید. در کنار گزارش‌هایی از اعتراض گروهی از اساتید دانشگاه به ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و کارنامه اقتصادی حسن روحانی در پایان سال، آیا آمارهایی که رئیس جمهور ارائه کرده دقیقند؟
رقم صادرات غیر نفتی ایران که از طرف آقای روحانی اعلام شده محصول بزرگ نمایی یا...
اگر تا ساعت 10:30 امشب با ما همراه باشید همه این گزارش ها را خواهیم شنید. خب قبل از هر چیز برویم به سراغ مذاکرات هسته‌ای و اتفاقاتی که در شهر لوزان سوئیس در حال رخ دادن هست. بسیاری از ایرانیان همزمان که مسائل مربوط به نوروز رو دارن دنبال میکنن احتمالاً این مذاکرات هسته‌ای رو هم با هیجان دنبال میکنن. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا در لوزان الان همراه ما هست. هانا قبل از هر چیز بهت سلام میکنم، برای ما از آخرین خبرهای مذاکرات و آخرین دیدارها و ملاقاتهایی که صورت گرفته لطفاً بگو.
من سلام میکنم به تو کیوان و به شنوندگان خوب مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، حدود ساعت پس از 7:30 شب در لوزان در سوئیس هست و در اینجا دیدار دیگری بین وزرای خارجه ایران و آمریکا و همچنین وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد. دیدارهایی که متعدد بوده در 5 روز گذشته و کار رو پی میگیرند. همچنین دیدارهای جداگانه دو جانبه و در سطوح مختلف در میان کارشناسان تحریم، کارشناسان اتمی و مسائل فنی و کارشناسان سیاسی انجام میشه در اینجا، اما مطمئنن دیدار وزرای خارجه و سطوح بالاتر اون چیزایی هستش که ما بیشتر درباره اون میشنویم و آمد و شد اونها رو بیشتر میبینیم.
و در حاشیه این مذاکرات و ملاقاتهایی که انجام میشه به طور معمول خبرهایی منتشر میشه، گزارشهایی به نقل از منابعی که اسمشون فاش نشده منتشر میشه. تو هم احتمالاً با تعدادی از این منابع در تماس هستی، میتونی از این خبرها و گزارشهایی که در حاشیه کنفرانس ببخشید این مذاکرات داره دهن به دهن میچرخه برامون بگی؟
بله، هم گزارش های منتشر میشه، هم دیپلمات ها گفتگوهاشون رو با خبرنگاران جدت میدن. اون هم به این دلیل هست که به هر حال به خبرنگاران و به تحلیلگران بگن که وضعیت در اتاق مذاکرات چگونه هست. البته رویکردهایی که ابراز میشه توسط مذاکره کنندگان گهگاه رویکردهای متفاوتی هست. یک مذاکره کننده اروپایی به گروهی از خبرنگاران گفته که فاصله بسیار زیادی تا دستیابی به توافق وجود داره، اما از سوی دیگه ما میشنویم که کار بسیار فشرده انجام میشه. آقای صالحی مثلا رئیس سازمان انرژی اتمی در روزهای گذشته از پیشرفت قابل توجه صحبت کرده بود، از اینکه در یکی دو مورد هستش که مشکل وجود داره. آنچه که باید در نظر گرفت اینه که مذاکره کنندگان از روز اول گفته بودند این مذاکرات همه اجزایش و همه مواردی که باید دربارش صحبت بکنن به هم پیوسته است. اگر که از موضوع فنی مسئله هسته‌ای صحبت میکنند، اگر از تحقیق و توسعه امروز صحبت میکنند، موضوع تحریم ها هم به اون وابسته است و باید دید که چگونه این اجزای پازل در کنار هم قرار میگیرند. اون چه که مشخص اینه که مذاکرات همچنان با اینکه 5 روز از اون گذشته فشرده ادامه داره و به نظر نمیاد هنوز که طرفین تصمیم قاطعی مبنی بر توقف این مذاکرات و بازگشت به میز مذاکره گرفته باشند. صحبت‌های زیادی ما اینجا می‌شنویم مبنی بر اینکه احتمالاً پس از آغاز سال در روزهای شنبه و یک شنبه همین مذاکرات ادامه پیدا می‌کنه، اما این مسئله است که هنوز تایید نشده توسط مذاکره کنندگان به صورت رسمی و ما منتظریم تا ببینیم که آیا این مذاکرات در روزهای اول دوم فروردین هم ادامه پیدا خواهد کرد تا طرفین بتونن به اون چارچوبی که دنبالش هستن یا اون تفاهم سیاسی که دنبالش هستن تا دهم فروردین که مهلتش هست دست پیدا بکنن و پس از اون بر روی جزئیات تا تیر ماه فعالیت کنن.
ممنونم. صدای هانا کاویانی رو میشنیدیم، گزارشگر اعزامی رادیو فردا از شهر لوزان در سوئیس. و در روزهای اخیر همزمان با این مذاکرات که در سوئیس در حال پیگیری است، با مطرح شدن این موضوع که هر گونه توافق احتمالی هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 میبایست در شورای امنیت سازمان ملل هم مورد توافق قرار بگیرد، واکنش منفی برخی از منتقدان و اصولگرای مذاکرات هسته‌ای در ایران را در پی داشته. به اعتقاد این مخالفان، قرار گرفتن پرونده هسته‌ای ایران در ذیل فصل 7 منشور ملل متحد غیر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تداعی می‌کند. اما موافقان این طرح می‌گویند که مصوبه شورای امنیت درباره توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 ضامن اجرایی شدن و رعایت تمامی مفاد این توافقنامه است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی مصاحبه کرده با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، و نخست از او درباره علت مرتبط شدن پرونده هسته‌ای ایران با فصل 7 منشور ملل متحد پرسیده. پاسخ سعید محمودی:
به نظر من یکی از عللش میتونه این باشه که در مورد تعهد طرفین بعد از توافقی که الان بین دو طرف فعلی صورت خواهد گرفت یه مقداری شک و تردید هست. به طور رسمی از جانب امریکا ذکر شده که ممکن است بعد از رئیس جمهور فعلی دستگاه بعدی که سرکار میاد به این تعهدات پایبند نباشد. بنابراین ذکر این مسئله این است که اگر توافقی که بین طرفین صورت میگیره در چارچوب یک قطعنامه فصل 7 شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بگیره، با توجه به اینکه این چنین قطعنامه‌ای از نظر حقوقی اولا لازم الاجراست، نه تنها فقط برای این 6 کشوری که درگیر این مسئله هستند، بلکه برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد، و مضافاً به اینکه بر اساس ماده 103 اساسنامه سازمان ملل متحد این گونه قطعنامه‌ها همیشه از نظر حقوقی بر تمام قوانین داخلی کشور تعهدات بین المللی دیگری که کشورها دارند توافق خواهد داشت.
حالا آقای محمودی، آیا شورای امنیت سازمان ملل صلاحیت رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران رو داره؟
بله، این صلاحیت رو داره. علت همین است که قضاوتی که شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی در سال 2006 کرد این بود که پرونده اتمی ایران تبدیل شده به یک تهدید صلح بین‌المللی، و اگر یه مسئله تهدید صلح بین‌المللی بشه بر اساس اساسنامه سازمان ملل متحد جز وظایف شورای امنیتی که به اون مسئله رسیدگی بکنه و جلوی تهدید رو بگیره. البته ایران نظرش این است که این قضاوت ناصحیح بوده و بنابراین نمیپذیره این به اصطلاح ارجاع این پرونده رو به شورای امنیت به معنی امر حقوقی، ولی به هر صورت این کار انجام گرفته و پرونده روی میز شورای امنیت و تنها زمانی هم از این حالت در میاد که خود شورای امنیت با یک قطعنامه جدید به این نتیجه برسه که پرونده ایران دیگه تهدیدی برای صلح بین‌المللی نیست و بنابراین ارجاع بشه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
آقای محمودی، در حالی که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران موافقه که توافق هسته‌ای ایران در شورای امنیت هم مورد توافق قرار بگیره، در ایران به خصوص طیفی که منتقد گفتگوهای هسته‌ای است نسبت به این موضوع واکنش منفی نشون داده و میگه که این مسئله به ضرر ایران هست. دلایل نگرانی کسانی که مخالف قرار گرفتن توافق هسته‌ای ایران در حالا ذیل 7 منشور ملل متحد یا در شورای امنیت هست چه میتونه باشه؟
حدش برای من مشکله، ولی شاید یکی از مسائل همین باشه، یعنی ممکن است ایران الان موفق بشه با طرف مقابل مذاکره بکنه و به این نتیجه برسن که تمام تحریم هایی که تا حالا صورت گرفته، اما از اینکه در شورای امنیت بوده یا به صورت یک جانبه در طوری کشورها صورت گرفته، تا جایی که مربوط به پرونده اتمی است البته، اینا برداشته بشن. بنابراین لازم الاجرای حقوقی هم خواهد بود و همه باید این پرونده رو بردارن، ولی معنیش این نیستش که سال آینده، دو سال آینده باز کنگره امریکا در اون زمان به این نتیجه برسه که ایران الان برنامه اتمیش با تهدیدی برای سولوناناری است، خودشون به صورت یک جانبه تصمیم بگیرن که تحریم‌های جدیدی غیر از تحریم‌های فعلی علیه ایران صادر بکنن. شاید کسایی که الان مخالفن اون سناریو در نظر میگیرن، ولی اون مسئله البته ربطی به شورای امنیت نداره، برای اینکه این امکان همیشه هست برای هر کشوری که ناراضی از یک کشور دیگری که تحریم‌های تجارتی رو علیه اون کشور صادر بکنه، و بنابراین این احتمال در مورد ایران هم هست.
حالا با توجه به موافقان و مخالفانی که درباره قرار گرفتن توافق هسته‌ای ایران در ذیل هفتم منشور ملل متحد وجود داره، از نظر شما به عنوان یک حقوقدان این به نفع ایران خواهد بود یا به ضرر ایران خواهد بود که این توافق احتمالی هسته‌ای در اونجا مطرح بشه؟
به نظر من 100% به نفع ایران خواهد بود. اگر ایران این پیشنهاد کرده باشه که به نظر میرسه کار ایران بوده و اصرار ایران هست، یه راه حل خیلی بدیه برای دور زدن تمام این مشکلاتی که تا حالا بوده، از جمله همین مخالفت کنگره امریکا که فشار روی دستگاه اداری امریکا گذاشته و همینطور مخالفت داخل ایران که وجود داره. بنابراین یک راه حل بسیار بسیار خوبه برای اینکه استحکام حقوقی لازم رو به این توافق سیاسی بدن.
صدای سعید محمودی استاد حقوق بین الملل رو میشنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم رضا جمالی.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
در ساعت 10:16 شنونده رادیو فردا هستید. سازمان ملل متحد اعلام کرده دیوان بین المللی کیفری باید گروه خلافت اسلامی یا داعش را به اتهام نسل کشی و جنایت جنگی محاکمه کند. گزارشگران حقوق بشر ملل متحد روز پنجشنبه در ژنو گزارش خود را درباره جنایات در عراق صادر کردند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در گزارشی بر پایه گفتگوها با بیش از 100 تن از ستم دیدگان و شاهدان جنایات در عراق، دفتر حقوق بشر ملل متحد از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است رسیدگی به این پرونده را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهد تا آمران و عاملان این جنایات از جمله اعضای خارجی گروه داعش تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرند. رئیس دفتر حقوق بشر ملل متحد در حوزه آسیا، اقیانوس آرام، خاورمیانه و شمال آفریقا، هانی مگالی، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در ژنو گفت به روشنی جنایات جنگی بین المللی و جنایات علیه بشریت و احتمالاً نسل کشی به نظر می رسد در جریان این مناقشه صورت گرفته است و قسمت نسل کشی خصوصاً به ایزدی ها مربوط می شود. این مسئول ارشد دفتر حقوق بشر ملل متحد همچنین بر اهمیت حفظ و جمع آوری شواهد و مدارک برای رسیدگی به پرونده جنایات تأکید کرده است. در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین آمده است که نیروهای عراقی نیز ممکن است برخی جنایات جنگی مرتکب شده باشند. گزارشگران ملل متحد از دولت بغداد خواستند به دیوان بین المللی کیفری در لاهه بپیوندد یا پرونده جنایات را تحت قوانین داخلی پیگیری کند. شورای حقوق بشر ملل متحد تحقیقاتش در این خصوص را در ماه سپتامبر حدود 6 ماه پیش آغاز کرد، وقتی که گروه خلافت اسلامی داعش قسمت‌های عمده‌ای از شمال و غرب عراق را تسخیر کرد. در گزارش دفتر حقوق بشر ملل متحد آمده است شکل مشخصی از حملات توسط گروه خلافت اسلامی علیه ایزدی‌ها و نیز مسیحیان و اقلیت‌های دیگر قومی و مذهبی وجود داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سوکی ناگرا، گزارشگر ارشد ملل متحد اظهار داشته است هیچ اجتماعی از خشونت داعش در عراق در امان نمانده و اینکه اساساً آنچه مشاهده می شود در همشکستگی کامل تنوع غنی قومی و مذهبی در عراق است. گزارشگر ارشد ملل متحد خاطر نشان کرده است که خیل عظیمی از شبه نظامیان خارجی عمدتاً از ممالک همجوار و نیز چند کشور غربی در جنایات دخیل بودند. وی از ارائه جزئیات در این زمینه خودداری کرد. آمارهای غیر رسمی شمار قربانیان ایزدی توسط داعش را صدها تن برآورد می کنند. سوکی ناگرا آماری در این باره به دست نداد، اما گفت تقریبا 3000 تن از زنان، کودکان و برخی از مردان ایزدی همچنان در اسارت داعش قرار دارند. وی ادامه داد این زمینه است که به تحقیقات آتی نیاز دارد. گزارشگر ارشد ملل متحد افزوده است گورهای دست جمعی در مناطقی دارند کشف می شوند که به تازگی نیروهای عراقی از گروه خلافت اسلامی بازپس گرفتند. در گزارش دفتر حقوق بشر ملل متحد همچنین اتهامات دیگر داعش نظیر استفاده از گاز کلورین، رفتار با زنان و کودکان به عنوان غنایم جنگی، مجازات‌های بی‌رحمانه از جمله سنگسار و قطع عضو بدن تشریح و ثبت شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط کردید.
هموطنان، بهترین راه مقابله با رژیم دیکتاتوری ارتجاع مذهبی شادی است. تا پیروزی عقل بر خرافات همواره شاد باشید.
آقای خامنه‌ای، ترکمنچای رو امضا کردن، بعد مملکت رو به باد دادن. شما مملکت رو به باد دادید، حالا واسه امضای ترکمنچای دو دارید هیل کلک میکنید. آقا امضا کنید که بره دیگه، ما که دیگه همه چی رو از دست دادیم. این دم روش.
حیوانات وحشی از جمله خرس هر ساله به مدت 3 ماه تو خواب زمستانی می روند، ولی مسئولین ایران از جمله خامنه‌ای تو خواب 36 ساله رفته بودن، تازه بیدار شدن، فهمیدن که محیط زیست چقدر نابود شده.
آقای خامنه‌ای، من دل خوشی از آقای رفسنجانی ندارم، ولی همین آقای رفسنجانی بود که شما رو به اینجا رسوند از هیچی به همه چی. حالا دیگه آقای رفسنجانی بد شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدها استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران را بدعتی نگران کننده و تهدیدی کم سابقه برای حقوق شهروندی در ایران توصیف کردند و خواستار رفع این محدودیت‌ها شدند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
به گزارش وبسایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، تعدادی از اساتید دانشگاه در نامه خود به رئیس قوه قضاییه که روز چهارشنبه 27 اسفند منتشر شد، تاکید کردند که این اقدام‌های به گفته آنها غیر قانونی را زیبنده نظامی که بر اساس جمهوریت و اسلام بنا شده نمی‌دانند و خواستار رفع هرچه سریع‌تر محدودیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی هستند. غلامحسین محسنی، رئیس سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز 27 بهمن در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصاویر و مطالب مربوط به آقای خاتمی گفته بود شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان به گفته او سران فتنه محسوب کردند و دستگاه قضایی می تواند در این راستا دستور دهد که مثلا رسانه ها حق انتشار تصویر و مطالبی از آن شخص را ندارند. آقای اژه‌ای گفته در صورت عمل نکردن به چنین دستوری با رسانه های به گفته او متخلف برخورد می شود. سخنگوی قوه قضاییه تاکنون هیچ مستند قانونی درباره ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس جمهوری سابق ایران ارائه نکرده است. گفته های آقای محسنی اژه‌ای در حالی است که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه 13 اسفند ماه اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی در هیچ زمانی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی نداشته است. حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ایران، هم گفته که در این زمینه هیچ گونه مصوبه‌ای چه در روزهای اخیر و چه در سال 88 از سوی شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد. با وجود این سخنان مقام‌های دولت ایران، مسئولان قوه قضاییه هم همچنان تاکید دارند که ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس جمهوری اسبق ایران بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده. از جمله محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، روز سه‌شنبه 26 اسفند ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر آقای خاتمی را تصمیم حکومتی خوانده که به گفته او در شورای عالی امنیت ملی که قوای سگانه حضور دارند اتخاذ شده و مبنای قانونی خود را دارد. هفته گذشته بعضی از وبسایت‌های خبری ضمن انتشار تصویر عیادت برخی از مسئولان ایران از محمد تابش نماینده مجلس و خواهرزاده محمد خاتمی در بیمارستان تصویر صورت آقای خاتمی را به صورت شطرنجی منتشر کرده و همچنین از عبارت رئیس جمهور بعد از هاشمی و قبل از احمدی نژاد برای نام بردن از آقای خاتمی استفاده کرده بودند. پیش از آن هم روز هفتم اسفند سایت جماران، پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی همراه با سایت بهار نیوز به دستور قوه قضاییه و به دلیل انتشار تصاویری از آقای خاتمی مسدود و یک روز بعد از حذف این تصاویر رفع فیلتر شدند.
گزارش همکارم فرینه آسمی رو با هم شنیدیم. روزهای پایانی هر سال فرصت مناسبی است تا کارنامه کاری حوزه‌های مختلف ارائه شود. حسن روحانی از فرصت آخرین جلسه هیئت دولت در سال 93 به همین منظور استفاده کرد و کارنامه ای از تحولات حوزه اقتصاد در سال رو به پایان ارائه کرد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی‌ها.
موفقیت‌های اقتصادی قابل ملاحظه بوده است. این پایان‌بندی حسن روحانی از سال 1393 در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت امسال بود، هرچند که او بلافاصله اضافه کرده است که مشکلات اقتصادی پایان نیافتند.
همچنان هنوز مردم مشکلات در زندگیشون در بخش اقتصادی دارند، اما علارغم آن آمارها و شاخصها به ما میگوید که موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتیم.
رئیس جمهوری ایران در حاشیه آخرین جلسه دولتش در سالی که آخرین برگه‌های تقویم آن ورق می‌خورد، از آمار و ارقام شاخص‌های اقتصادی سخن گفت که به اعتبار تغییرات این شاخص‌ها او سال 93 را سالی با موفقیت‌های اقتصادی قابل توجه ارزیابی کرد. یکی از این آمارها افزایش قابل توجه حجم صادرات غیر نفتی در سال 93 بوده که حسن روحانی رقم آن را 50 میلیارد دلار اعلام کرد.
حجم صادرات غیر نفتی ما یک رکورد بود و ما به حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رسیدیم.
دستیابی به رقم 50 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی از آنجا اهمیتی دوچندان دارد که این رقم در سالی به دست آمده که داغ تحریم بر پیشانی اقتصاد ایران خودنمایی می‌کرده و همچنان راه برای حرکت اقتصاد ایران در بازارهای جهانی راهی گشوده و هموار نبوده است. البته فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، این عدد و رقم اعلام شده برای صادرات غیر نفتی را غیر واقعی توصیف می‌کند.
رقم صادرات غیر نفتی ایران که از طرف آقای روحانی برای سال 1393 اعلام شده، یعنی 50 میلیارد دلار، محصول بزرگ نمایی یا اشتباه آماری هست که در دوران آقای احمدی نژاد مدام از طرف گمرک جمهوری اسلامی انجام می گرفت و صاحب نظران و دستندرکاران هم بر نادرست بودن اون تأکید می کردن. در واقع در آمار گمرک جمهوری اسلامی در کنار فرش و پسته و محصولات غذایی و وسایل خانگی که کالاهای غیر نفتی واقعی هستند، دو دسته کالای دیگه جا زده میشه. یکی میعانات گازی و دوم فراورده های پتروشیمی، اغلب با فراوری پایین که در غیر نفتی بودن اونها تردید زیادی وجود داره.
به این اعتبار ارزیابی این استاد اقتصاد مقیم پاریس از رقم واقعی صادرات غیر نفتی ایران در سال 93 کمتر از 50 میلیارد دلار اعلامی است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس:
میشه گفت که صادرات غیر نفتی واقعی ایران در سال 1393 حدود 20 میلیارد دلار هست، نه 50 میلیارد دلاری که آقای روحانی اعلام کرده.
اما حسن روحانی در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال 93 به عددی دیگر نیز اشاره داشت و آن رقم اختصاص یافته برای پروژه‌های عمرانی بود که به گفته رئیس جمهوری ایران در سال 93 این رقم به 30000 میلیارد تومان بالغ شد. اگر این عدد واقعی باشد، رقم تخصیص یافته برای پروژه‌های عمرانی در سال 93 در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است. رقم اختصاص یافته برای پروژه‌های عمرانی در سال 93 نسبت به مصوب بودجه امسال از تحقق 81% بودجه‌های عمرانی نشان دارد. سال گذشته درصد تحقق بودجه‌های عمرانی کمتر از 19% بوده. که رقم 81% تحقق بودجه های عمرانی در سال جاری رقم قابل توجهی به حساب می آید و نشان می دهد که به لحاظ تعهد بودجه دولت نسبت به پروژه های عمرانی کارنامه قابل قبولی بر جای مانده است. شاید بتوان بخشی از نرخ رشد اقتصادی به دست آمده در سال جاری را مدیون تحقق بودجه های عمرانی و به راه افتادن هرچند کند پروژه های عمرانی بر جای مانده دانست.
با گزارش همکارم آرش حسن نیا به ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و شما رو با ترانه های شنیدنی رادیو فردا تنها میگذارم.